استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد در این 30 دقیقه. وزارت خارجه امریکا خواهان پایان هرچی زودتر خشونت ها در افغانستان شده است. روسیه با چند کشور آسیای میانه تمرینات نظامی را در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان به زودی به اجرا می‌گذارد. هرات در عید امسال میزبان هزاران آواره جنگ است. این بیجا شده ها در وضعیت بد به سر می‌برند.
پایینی میوه داره، نی قربونی داره، نی امنان داره، خونه چی نداره. نی هم مثلا این تقریبا پوشکی که ما پوشکی داشته باشه نتونستیم که بیاریم.
با افزایش ناامنی ها فعالیت های زنان تجارت پیشه در بامیان کاهش یافته.
برای ما یه رقم شکست پیش آمده که هیچ کدام فروشات هم به ما ضربه خورد، فروش نشد.
سایر مطالب خبری هم داریم، دعوت میکنم با ما همراه باشید. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت خارجه ایالات متحده حمله راکتی دیروز شهر کابل را محکوم کرده. اداره رئیس جمهور جو بایدن در نظر دارد تا 2500 افغان را هرچی زودتر به ایالت ویرجینیای امریکا انتقال دهد و در نتیجه سیلاب های شدید در یکی از ولایت های چین 12 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا حمله راکتی دیروز بر ارگ ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرده. روز گذشته در جریان ادای نمازی در سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی با برخی از مقام‌های عالی رتبه افغانستان حداقل 3 راکت در اطراف ارگ ریاست جمهوری اصابت کرد که به گفته وزارت داخلی این کشور تلفات در پی نداشت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در کنفرانس مطبوعاتی هفتوار خود روز گذشته در کنار تقبیه حمله راکتی یک بار دیگر روی تسریع روند گفتگوها میان طرف‌های درگیر جنگ افغانستان تأکید کرد و گفت که صلح پایدار خواست عمده افغان هاست. گروه داعش مسئولیت حمله راکتی دیروز شهر کابل را به عهده گرفته. اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در نظر دارد تا شمار از ترجمانان افغان را که با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کردند از افغانستان به ایالت ویرجینیای امریکا انتقال داده و در مرکز نظامی فورت لی مستقر سازد. این خبر را شبکه CNN گزارش داده و گفته که در نخستین گروه 2500 نفری از افغانهایی که قرار است با گرفتن ویزه خاص به ویرجینیا منتقل شوند، 700 ترجمان افغان و متبقی اعضای خانواده های آنها هستند. گفته شده که این افراد تا زمانی که روند پذیرش پناهندگیشان تکمیل می شود در خانه های موقتی به سر خواهند برد. با خروج نیروهای آمریکایی از اول ماه می امسال به این سو، نگرانی ها در مورد تهدید احتمالی که ترجمان ها و پیمانکاران افغان که با نیروهای آمریکایی در 2 دهه گذشته کار کردند هم افزایش یافت. برخی کشورها مانند آمریکا، استرالیا، بریتانیا و جرمنی گفتند که آن دست ترجمان ها و کارمندان افغان را که با نیروهای این کشورها کار کردند پیش از خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان از این کشور انتقال خواهند داد. گروه بین المللی دفاع از خبرنگاران از مقامات آمریکایی خواسته که به خبرنگاران افغان که با رسانه‌های آمریکایی کار می‌کنند ویزه عاجل بدهد. کمیته مسئولیت خبرنگاران CPG در یک اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده با گروه رسانه‌ها و شبکه‌های مطبوعاتی آمریکا همراه شده که همین گونه یک تقاضا را در نامه بر رئیس جمهور، وزیر خارجه و کنگره آمریکا در میان گذاشته است. در نامه گفته شده که در این بخش به یک اقدام فوری نیاز است، زیرا برای ترتیب چنین یک پلان و بعد عملی کردن آن وقت زیاد صرف خواهد شد. CPG میگوید در حالی که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوام دارد، با شرکای بین المللی خود کار میکند تا با آن خبرنگاران محلی که در افغانستان به تهدید روبرواند کمک کنند. حکومت امریکا به هزاران افغان که با قوای امریکایی در افغانستان کار کردند هم ویزه اقامه وعده کرده. نظر به گزارش ها پلیس ترکیه بیش از 100 افغان را که از راه های غیر قانونی به سمت اروپا می رفتند در غرب این کشور بازداشت کرده است. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از رسانه های ترکی نوشته که می گویند پلیس 113 افغان را در شهر وان که با ایران سرحد مشترک دارد دستگیر کرده و به اداره مهاجرت این کشور سپرده. فعالان حقوق بشر میگویند روزانه در حدود 1000 نفر از زمین را از ایران به ترکیه داخل می شوند. پس از مهاجرین سوریه که تعداد آنها به 3.6 میلیون نفر می رسد، مهاجرین افغان مقیم ترکیه نسبت به هر یک کشور دیگر بیشتر است. تخمین می شود که تعداد مهاجرین افغان در ترکیه بین 300,000 تا 500,000 نفر باشد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه سیلاب‌های شدید در ولایت مرکزی هنان چین 12 نفر کشته شدند. خبرگزاری دولتی سناهای چین گزارش داده که در شهر جنگجو مرکز هنان سیلاب خسارات زیاده به بار آورده. در این شهر که حدود 10 میلیون باشنده دارد، در چند روز اخیر باران‌های بسیار شدید باریده که دیروز در آن سیلاب سرازیر شد. سرک‌ها در این شهر به دریا مبدل شده و ایستگاه‌های متروی زیرزمینی از آب پر شدند. در حدود 100,000 نفر از این منطقه به جاهای امن انتقال داده شدند. و جیف بزوس سرمایه‌دارترین مرد جهان پس از سفر موفقانه به فضا دوباره به زمین بازگشت. بزوس آمریکایی که بنیانگذار شرکت آمازون است با برادر 82 سالش مارک بزوس، اولویر دمن 18 ساله و ولی فونگ فضانورد سفینه‌اش دیروز به فضا رفت. هر چهار آنها 10 دقیقه و 20 ثانیه را در نخستین سفر فضاییشان در بیرون از مدار زمین سپری کردند. سفینه نیو شپرد که به سرمایه گذاری جف بزوس ساخته شده، پس از سپری کردن نخستین سفرش به بیرون از مدار زمین، موفقانه در یک دشت ایالت تکساس آمریکا به زمین فرود آمد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. روز دومیدتان هم مبارک. ساعت حالا 1:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه آمریکا خواهان پایان هرچه زودتر خشونت‌ها در افغانستان شده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفتگوهای اخیر میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه را مثبت خواند و تأکید کرد که هر دو جانب باید افزون بر این گام‌های دیگر نیز هرچه زودتر بردارند. حکومت افغانستان پیش از این روی برقراری آتش بس تأکید جدی کرده است. بیشتر در این گزارش.
گفتگوهای صلح افغانستان و خواستهای جامعه جهانی به آتش بس و پایان دادن به خشونت‌ها. حکومت ایالات متحده بار دیگر خواستار پایان هرچه زودتر خشونت‌ها در افغانستان شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ناوقت دیروز در یک نشست خبری گفت:
ما در کنار جامعه جهانی خواستار آشتی سیاسی و پایان دادن به خشونت هستیم. ما این کار را انجام می‌دهیم زیرا غیر نظامیان افغان در حال فداکاری هستند. این فاجعه 20 سال نمی شود که مردم با آن روبروست، بل در 40 سال گذشته مردم افغانستان تا حد زیادی از امنیت و مسئولیت که شایسته آن بودند محروم هستند و این همان چیزی است که همه ما برای ایجاد آن در افغانستان تلاش می کنیم.
آقای پرایس دیدارهای شنبه و یک شنبه میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه را گام مثبتی خواند، اما تاکید کرد که برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدامات بیشتر باید انجام شود. او همچنین حمله‌های موشکی در روز اول عید در کابل را محکوم کرد. سفارت آمریکا در کابل نیز خواستار آتش بس شده است. این سفارت در صفحه توییتر خود نوشته است: افغانان در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند و می‌خواهند که دستاوردهای آنان در زمینه‌های توسعه حقوق بشر و آزادی بیان ادامه یابد. ما می‌خواهیم تأکید کنیم که پیشرفت حاصل شده در طول سال‌ها تنها در صورت پایدار می‌ماند که همه طرف‌ها با هم به گونه مشترک کار کنند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت افغانستان را در این زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در پیامی پس از نماز عید طالبان را متهم کرد که متعهد به صلح نیستند. آقای غنی گفت که این سخن را عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به او گفته است. آقای عبدالله به تازگی از گفتگوی دروزی سطح بالا با طالبان در دوحه برگشته است. رئیس جمهور گفت که از آنجا که طالبان اراده به صلح ندارند، پس حکومت افغانستان نیز باید تصمیم خود را بگیرد. اما محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی به رادیو آزادی گفت که موضوع آتش بس در توافقنامه آنان با آمریکا در دوحه مشخص شده است. به گفته او، پس از دستیابی به توافق سیاسی و به میان آمدن یک حکومت اسلامی جدید، آتش بس اجرا خواهد شد. ایالات متحده در حال خواستار پایان دادن به خشونت و آتش بس در افغانستان شده که از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می درگیری ها میان طالبان و حکومت شدت گرفته است و افزون بر تلفات سنگین بر هر دو طرف، به غیر نظامیان نیز زیانهای مالی و جانی رسیده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 1:11 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. هرات در عید امسال میزبان هزاران آواره جنگ است. بسیاری از آواره شده ها در دشوارترین وضعیت شب روزشان را سپری می کنند. با این هم آوارگان جنگ امیدواری دارند که با فروکش کردن شعله های جنگ دوباره به مناطق اصلیشان برگردند و در عیدهای بعدی صدای جنگ خاموش باشد. در این گزارش بیشتر بشنوید.
بچه همی گیره میکنم و واسه اید گیره میکنم که مثلا ما رخت لباس ندارین، نون ندارین، گشنی از این واسه.
عید قربان برای بی بی گل 35 ساله به سخت‌ترین شکل ممکن میگذرد، چرا که نتوانسته برای 7 فرزندش لباس نو و شیرینی عیدی بخرد. او از ترس جنگ در ولسوالی ادرسکن به مرکز شهر هرات پناه آورده. همسر بی بی گل نیز به شدت مریض است و در کنار آوارگی مشکلاتش زیادتر شده.
قربونی هم بکردیم، رخت هم میستوندیم، بخون میوه هم میستوندیم، حالی نی میوه داره، نی قربونی داره، نی هم نان داره، بخونه هیچی نداره، نی هم مثلا ای تکو بال پوشکی که ما پوشکی دیشته باشه نتونستیم که بیاریم، هیچی نداره، همسایی اگه بریم آره کنه. حکومت نمی خدمت میتونه که بریم ما کمک بده، اصول به می کشور و افغانستان ما بیایی که ما پس تو سر خونه و جا خوب بریم.
در یک ماه گذشته جنگ ها در اغلب ولسوالی های هرات شدت گرفته و پیامد آن آوارگی شمار زیادی از خانواده ها به مرکز شهر هرات.
از دست جنگ ها جستیم، خانی ما بلیمی چپ بشد، غذا ما نیزش که سعی باورد روش که غذا باشد سعی مصرف همون که دشتیم همون را خلاص کردیم.
جان بی بی 60 ساله پس از برخورد هاوان برخانش ولسوالی شندند را با 3 فرزندش ترک کرد و آثار تخریب خانش بر کمرش هنوز دیده می شود. او برخلاف ایدی های قبلی به دلیل نداشتن پولی در جیب نتوانسته مواشی ذبح کند و به همین خاطر پریشان است.
به هرات ولسوالی شیندان جنگ شد، دواشت خونه ما چپه شد، حال مواجه شد، هیچ نداریم، با ما مگر دولت کمک شد. انا خور، یه قربونی نی قربونی داریم، نی شیرینی داریم، نی میری داریم، نی چینی داریم، هیچ نداریم.
هرات به مکان امن اسکان آوارگان جنگ در ولایت‌های غربی مبدل گشته. عیسای 25 ساله پس از آتش گرفتن دوکان فروش لباس زنانه در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادکیس به هرات آمد تا لحظاتی به دور از صدای تفنگ زندگی کند. زندگی برای عیسی در عید قربان بی‌نهایت دشوار است، چرا که در هرات حتی خانه‌ای برای زندگی با 4 عضو خانواده‌اش ندارد. او یک آرزو دارد، برقراری آتش بس تا با زندگی آوارگی وداع کند.
عید برای ما یک عید خوشایند نیست، به خاطر از اینکه ما مهاجر شدیم و قربانی نمیتونیم گرفته و خانه و کاکاشنم ایرانه شده و دکان داشتم، دکان ما در گرفته با آتش سوزی که در افغانستان صلح بیان. ما امیدواریم که عیدهای بعدی را با خوشی سپری کنیم و زندگی خوبی را داشته باشیم، همیشه باشیم شاد باشیم.
تداوم جنگ آوارگی و گرسنگی را در پی دارد. آمار مهاجران و عودت کنندگان هرات نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته بیش از 2400 خانواده از ولایت‌های غربی به هرات آواره شدند. خواست اصلی بی بی گل، بی بی جان، عیسی و هزاران آواره جنگ تأمین صلح در افغانستان است تا ایده‌های بعدی را در زادگاهشان سپری کنند. اما بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها در افغانستان جنگ پایان یابد. این در حالی است که در آخرین دور مذاکرات صلح میان هیئت بلندپایه حکومت افغانستان و طالبان در دوحه قطر بر سر برقراری آتش بس دو طرف درگیر جنگ به توافق نرسیدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک و 15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. انتظار می رود روسیه در روزهای نزدیک تمرینات نظامی را در مناطق مرزی تاجکستان با افغانستان راه اندازی کند. در این تمرینات تاجکستان و ازبکستان هم سهم خواهند گرفت. همزمان مقام های روسی گفتند که طالبان ظاهراً به تفاهم سیاسی تمایل دارند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان دیروز گفت که از اظهارات طالبان طوری برمی‌آید که این گروه برای توافق سیاسی آماده است. موضوع را به بحث می‌گیریم با عبدالله عاشور، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی. سلام آقای عاشور، خدمت شما خوش آمدین به برنامه. این اظهارات کابلوف و در گذشته سایر مقام‌های روسی برای افغانستان تاجیکستان به چه معنا است؟
سلام به شما و شنوندگان ارجمند. اینجا میخوام ذکر کنم که زمیر کابولوف این یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه روسیه است که قبلا هم در سفارت روسیه در افغانستان کار میکرد و این امور رو خیلی خوب میداند و روسیه هم سیاست های این شخص است که سیاست های روسیه در برابر افغانستان و هر چیزی که مرتبط به افغانستان است تعیین میکند. و اظهارات این شخص که گفته او گفته که رهبران طالبان که سالهای طولانی جنگ کردند و آنها گویا از جنگ خسته شدن و مایل به مذاکرات و حل سیاسی افغانستانند، اما در ادامه همین سخنرانی که در یک محفل سیاسی در روسیه گفته، او گفته است که البته یک قسمتی از جوانان نسل سوم و چهارم هم در گروه طالبان هستند که البته اونا جنگ میخوان و اونا خواستار صلح و مذاکره و این چیزا اهل مذاکره نیستند، ولی اظهارات اون به معنا است که یعنی می شود با طالبان مذاکره کرد و یک راه حل سیاسی دریافت.
ولی خوب، اگر از نگرانی های تاجکستان برای ما بگوین، استقرار حدود 20,000 نیروی اضافی در مناطق مرزی با افغانستان، تهدیدها برای تاجکستان در حال حاضر تا چه حد جدی است؟
تاجیکستان خیلی این موضوع را جدی گرفته از همون آغاز، وقتی که طالبان مناطق شمال خصوصا نزدیک به مرز تاجیکستان را گرفتند و نیروهای حکومت افغانستان به خاک تاجیکستان پناه بردند، تاجیکستان خیلی این موضوع را جدی گرفت. به همپیمانهایش در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی میگویم ما که تاجیکستان و قرغیزستان و روسیه هم عضو این پیمان نظامی هستند، مراجعه کرد که خواستار کمک شد. بر ضمن این تاجیکستان خود نیروهای اضافی اون افسران مستعفی را که در نواحی نزد مرزی سکونت دارند، همه اونها را حدود 20,000 نفر را جمع کرد و اونها حالا سلاح و مهمات و این چیزها دارند، در خط دوم مرز اونها مستقر شده هستند حاضر. چرا تاجیکستان با این گفته ها که گویا طالبان با کشورهای سوم کاردار نیستند، با کشورهای سوم ضرر نمی رسانند، منظورم تاجیکستان، باور ندارد چندان، این یک. و دوم اینکه از خوف تاجیکستان بیشتر از آن است که در همراه طالبان در صف طالبان جنگیان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم وجود دارند که اونها هم پیمانهای طالبان هستند، نظیر انصار الله و جماعت ازبکستانی ها هم هستند، از کشورهای قفقاز هم جنگیان هستند که اونها البته نیت های گذشتن به این سوی مرز را در سر می پرورانند. بنابراین تاجیکستان از فعال شدن طالبان در مناطق شمال خیلی نگران است و با گفته های طالبان که ما با کشورهای سوم کار نداریم، با اون سوی مرز نمی گذاریم، چندان باور ندارد. و از اینجا هم ذکر می خواهم کنم که روسیه هم با وجود آن که میگوید که طالبان مایل مذاکراتن، اما موضوع حربی را خیلی جدی گرفته و تمرینات خیلی گسترده در مرز تاجیکستان و افغانستان برگزار میکنن از 5 تا 10 آگوست و البته پیمانی به گفته های طالبان یعنی معلوم شد که چندان باور ندارند و موضوع تقویت مرز را جدی گرفتند.
ظاهرا یک طرف دیپلماسی هست و یک طرف هم نگرانی مجموعی که رهبری تاجیکستان داره، چرا بدون شک دو موضوع با هم دیگر در تقابل قرار دارن. از یک سو تمرینات نظامی خیلی گسترده و به اعتمادی بر طالبان، و از یک سو امپیمانش که روسیه هست گفته طور برمیاد که طالبان تمایل بر گفتگو دارن. خیلی سپاسگزار از شما عبدالله عاشور، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خشکسالی و وضع محدودیت ها از جانب طالبان به مشکلات دهقانان در ولایت غور افزوده. در این مورد گزارش تا دقایق بعد، اما پیش از آن برویم به بامیان، جایی که با افزایش بحران امنیتی در سطح افغانستان و تصرف برخی از ولسوالی ها توسط طالبان، فعالیت های زنان تجارت پیشه کاهش یافته. این زنان هراس دارند که وضعیت به همین شیوه ادامه یابد و فعالیت های آنها مبادا به صورت کلی متوقف شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در تقریبا 2 دهه اخیر شمار زیادی از زنان بامیانی در بخش های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند. این سرمایه گذاری های کوچک که بیشتر در بخش های تولید صنایع دستی، رستوران داری و دکانداری صورت گرفته، پیش از این رونق خوبی داشته است. برخی از این زنان گذشته از آن که از همین راه مصارف خانواده هایشان را فراهم می کنند، تجارت خود را در سطح ملی و بین المللی گسترش داده اند. اما اکنون گسترش ناامنی در سطح کشور و اعمال محدودیت ها از سوی طالبان در مناطق تحت کنترلشان، آینده نگران کننده ای را برای زنان تجارت پیشه و سرمایه هایشان رقم زده اند. زهرا کاظمی یکی از دهازن تجارت پیشه بامیانی است که از 15 سال به این سو در بخش تولید صنایع دستی فعالیت دارد و پیش از این بیشتر محصولاتش به خارج از کشور صادر می شد. او اخیراً رستوران را هم به منظور بهبود کارهای تجاری خود و فراهم نمودن زمینه کاری برای برخی از زنان بی‌بضاعت ایجاد کرده بود. اما اکنون کاروبار او از رونق افتاده.
کاروبار ما به حدی به سقوط است که ما تمام فروشات ما ما بودم رای اسد، ما توریسا در بامیان میمد و ما بسیار فروشات داشتیم. سنبله و اسد ما بهترین امیدواری های داشتیم در بامیان که کار کنیم، اما برای ما یه رقم شکست پیش آمده که هیچ کدام فروشات عمه ما ضربه خورد، فروش نشد. و در بخش هتلداری که این سال بسیار پول مصرف کردم، سرمایه گذاری کردم، هتل محلی جور کردم و کرایه ماش کارمندا سر تاوان شد، کرایه هتل خورتن سر ما تاوان شد. 100% برای ما یک ضربه سنگی خوردم.
حالا کاظمی نگران است که باز هم طالبان به قدرت بازگردد و او و دیگر زنان افغان محکوم به زندگی در چهار دیواری خانه شوند مثل دوره قبلی رژیم طالبان. یادآوری محدودیت های دوران حاکمیت طالبان برای زهرای 51 ساله کابوس وحشتناکی هستند که حتی تصور برگشت به آن زمان را برایش غیر قابل تحمل می سازد.
ما در دوران طالبان در غرب کابل بودم، عزیز طالبان لط خوردیم، توسط چادری در کار گیر آمدیم، بسیار قمچین زده، ما را اذیت کرده. خودم در مکتب بودم، سنف 12 مکتب داصف مایل، ما را از مکتب کشیدند، دخترها و زنها خانه نشین شد و هیچ خاطرات طالبان تا دم مرگ زیادم نمیره.
در بامیان تمام زنان به شمول طاهره مددی بانوی تجارت پیشه دیگر نگرانی زهرا را دارند. طاهره 38 ساله حدود 7 سال پیش حصارهای خانه را شکست و به تولید و فروش صنایع دستی پرداخت. او میگوید رویاهای بزرگی را برای رونق کارهای تجاری اش بر سر داشت. اما حالا با تحولات ناخوشایندی که در کشور اتفاق افتاده، چشم‌انداز روشنی برای تحقق آرمانهایش ندارد.
مخصوصا امین سال که با مردم بامیان مواجه شد، خیلی وحشت زده و وحشتناک مردم ها رفته هر طرف. ما مواد خام در حدود 2-1.5 لگه که ما توزیع کردیم و هیچ خبری نداریم که شما در کجا بردید، کجا هستید و نیستید. و یک تعداد مالی که در پیش خودم ما جور کرده مانده و هیچ فروشات رسانده نتونستیم.
به دنبال خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان افزایش یافته و در حال حاضر ده‌ها ولسوالی افغانستان به دست جنگجویان طالبان است. برخی از زنانی که در ولسوالی‌های تحت تصرف گروه طالبان زندگی می‌کنند، مدعی‌اند که این گروه در برابر زنان محدودیت‌هایی را وضع کرده است، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند. به همین دلیل بسیاری از زنان در بامیان بی‌باورند آنچه که تغییر در دیدگاه طالبان نسبت به فعالیت زنان در بیرون از خانه خوانده می شود. اگر چند طالبان در سالهای اخیر گفتند که تغییر کرده اند، از جمله حقوق زنان را در چهارچوب عنانات دینی اسلام و افغانستان حفظ خواهند کرد. اما با توجه به افزایش خشونت ها در کشور و سرنوشت نامعلوم گفتگوهای صلح، این اظهارات برای زنانی مثل زهرا و طاهره که آرزوهای بلند کار در بیرون از خانه را بر سر دارند چندان دلگرم کننده نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، 1:26 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد، سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد. اما حالا شما را میبریم به ولایت غور، جایی که خشکسالی و وضع محدودیت ها از جانب طالبان به مشکل دهقانان افزوده. با گفته دهقانان، طالبان در برخ مناطق به مردم هشدار دادند که با این گروه یک جا شوند، در غیر آن اجازه آبیاری از طریق کانال‌های بزرگ برای آنها دادن نمی شود. تا اکنون طالبان در این مورد چیز نگفتند. بیشتر در گزارش.
امروز 12 روز میشه که آب به دولتیار قطع است، دیگه کشت و زراعت مردم پاک بسخته که هیچی نمونده.
سه جریب زمین دادلای 46 ساله 12 روز میشود آب نخورده. این مرد میگوید طالبان بند آبگردان را پس از آن که مردم از دولت اعلام حمایت کردند بستند. او میگوید که اگر نتواند زمینهایش را تا چند روز دیگر آبیاری کند، نگران است که چگونه مصارف خانواده 12 نفریش را پیدا نماید.
30 کیلومتر اینمی جوی مکمل دیگه زمین یزی همه از بین رفته یه. دیگه ما گفتیم یک تلاشی بکنیم که بلکه هم یک تعداد زمین همه و بخاره همی پرده، یک تعداد مردم یک چاره جویی بشه و آب بخاره زمین یزی. دیگه ازی خو مکمل از بین رفته ای دیگه، مال خلاص خورد، خوش شده زمین واخی، کشتشان خوش شده.
با گفتین باشندگان طالبان از آنان خواستند که با این گروه بیعت کنند، در غیر آن اجازه سرازیر شدن آب را در این کانال نمیدهند. مقام ها میگویند این کانال 30 کیلومتر طول دارد که از آن 5000 جریب زمین زراعتی بیشتر از 1000 باغ مثمر آبیاری میشود. همچنان به گفته آنان بیشتر از 1000 فامیل نیز از آن استفاده مستقیم می کند. حتی محمد دهقانپور، وکیل مردم غور در پارلمان کشور، از حکومت و طالبان انتقاد می کند.
حکومت دلسوزی کنه یا متوجه باشه یا این ساحه را تقویت کنه اصلا وجود نداره. نیم خود مردم مجبور است، من مجبور شده رفتن سر بند، امون هم جنگ هم جریان داره، فیر فیرای سقیل جریان داره، هاون داخل بازار فیر میکنه، خانه مردم فیر میکنه. دیگه اینج طالب خوشیدی به نام حقوق بشر و چیز به نام مسلمانیت، اسلامیت، افغانیت نمیشناس. دولت بلا کس یک تلفن کنه، یک کس بپرسه که دیم اینج جنگ است، سیری است، میله است، چی است.
و مظلمه کریمی، سخنگوی والی غور، از تلاش‌های اداره محلی سخن میگوید.
ولی در تلاش این هست اداره محلی غور که هر چی زودتر بتانه تیم تطهیر برای خنثی‌سازی مینا و برای کشیدن مینا و برای تامین امنیتی و کانال تلاش بکنه تا که مردم ما از مشکلات رفع شود.
قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، این موضوع را رد میکند و میگوید که این کانال از سوی افراد آنان مسدود نشده. تنها این مشکل در ولسوالی دولتیار غور نیست. برخی از باشندگان ولسوالی های شهرک، تولک، چهارصده، پسابند، تیوره و دولینه نیز در تماس های تلفنی بر رادیو آزادی می گویند که به دلیل جنگ ها نتوانستند حاصلات زمین هایشان را جمع آوری کنند. محمد بلال امیری، رئیس زراعت ولایت غور، نیز گفته های مردم را تایید می کند.
زمین های آبی ما بیشتر از 50% حاصلاتش متضرر شده و زمین های للمی بیشتر از 80% حاصلات متضرر شده. از یک طرف موضوع خشکسالی است که برای داغین مالدار حساب دارد کرده و از طرف دیگر موضوع سال جنگ یپاست که بسیاری از مردم مجبور شده ساعت رو ترک بکنن.
غور در غرب افغانستان از ولایات زراعتی است و بیشتر مردمش با استفاده از حاصلات زراعتی مخارج خانواده هایشان را تامین می کنند. اما به دلیل خشکسالی، شیوع ویروس کرونا، جنگ و ناامنی، ضمن اینکه ده ها تن از خانه هایشان بیجا شدند، نگران هستند که چگونه مخارج خانواده هایشان را مهیا نمایند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. فراموش نکنید که امروز چهارشنبه هست و برنامه میکروفون شما هم در دو ساعت پیش رو از 2 تا 3 به پشتو و 3 تا 4 به وقت افغانستان به دری نشر خواهد شد و از وضعیت شما و منطقه ایتان در جریان روزهای ایت میپرسیم. اما حالا یکونیم به وقت افغانستان است و فشرده خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشته نگاه پیشکش میکنند.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا عملی راکتی دیروز بر ارگ ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وار خود روز گذشته در کنار تقبیه عملی راکتی یک بار دیگر روی تصریح روند گفتگوها میان طرف‌های درگیر جنگ افغانستان تاکید کرده. شهر کابل در روز اولید قربان شاهد اصابت حداقل 3 راکت بود. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد تا شمار از ترجمانان افغان را که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند از افغانستان به ایالت ویرجینیای آمریکا انتقال داده و در مرکز نظامی فورت لی مستقر سازد. این خبر را CNN گزارش داده و گفته که در نخستین گروه 2500 نفری از افغانهایی که قرار است با گرفتن ویزه خاص به ویرجینیا بروند 700 ترجمان افغان و متبقی اعضای فامیل آنها شاملند. در یک خبر دیگر مشنوید که گروه بین المللی دفاع از خبرنگاران از مقامات آمریکایی خواسته تا به خبرنگاران افغان که با رسانه های آمریکایی کار میکنند ویزه عاجل بدهد. نظر به گزارش ها پلیس ترکیه بیش از 100 افغان را که از راه‌های غیرقانونی به سمت اروپا می‌رفتند در غرب این کشور بازداشت کرده. در نتیجه سیلاب‌های شدید در ولایت مرکزی هنان چین 12 نفر کشته شدند و پولدارترین مرد جهان پس از سفر به فضا دوباره به زمین برگشت. جیف بزوز آمریکایی که بنیانگذار شرکت آمازون است با 3 نفر دیگر دیروز به فضا رفته بود.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزار هستیم از هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از طاهر روشان همکار فنی. برنامه ما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم برنامه کاروان زهرا مدنی نشر است.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که شدت جنگ و گسترش ساحه حاکمیت طالبان سبب افزایش کشت و کوک نار خواهد شد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر کیمیاوی هنگام قاچاق به ولایت زابل ضبط شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت زابل هنگام تلاشی وسایل در شهر قلات مرکز این ولایت 21 کیلوگرم شیشه، 2 کیلوگرم هروئین و 1 کیلوگرم مواد مخدر تشخیص نشده را از یک موتور ضبط کرد. وای صمیمی قماندان امنی زابل بر رادیو آزادی گفت که این مواد از ولایت هرات در یک موتر بازبرگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود. 4 تن هنگام قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در کندهار و هرات دستگیر شدند. در اقدام نخست پلیس کندهار 3 تن را هنگام دستگیر کرد که می‌خواستند 5 کیلوگرم شیشه و 4 کیلوگرم هروئین را در یک موتر بس از فرا به کندهار و سپس آن را به کابل قاچاق کنند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رادیو آزادی گفت در اقدام دیگر 1 تن هنگامی با 5 کیلو و 150 گرم چرب دستگیر شد که میخواست آن را در مربوطات ناحیه 15 شهر هرات بالای پرچون فروشان توزیع کند. 10 معتاد از شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز ترک احتیاط انتقال داده شدند. وزارت صحت عامه به تاریخ 22 ماه جوزا 150 معتاد مواد مخدر از ناحیه های اول، دوم، هفتم، هشتم و دوازدهم شهر کابل جمع‌آوری و آنها را جهت تداوی به مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا منتقل کرد. جمال عبدالناصر ناصری عامر صاحبی مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا برای رادیو آزادی گفت افراد جمع‌آوری شده برای 45 روز در این مرکز تحت تدابیر قرار خواهند گرفت. و رویداد آخر هفته نیز این که از قاچاق بیش از 20 کیلوگرم هروئین به کابل جلوگیری شد. 27 کیلو و 700 گرم هروئین که یک جا با خربوزه از ولایت کندز در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به شهر کابل قاچاق شود، توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام تلاشی و وسایل در کوتل خیرخانه ضبط شد. دفتر رسانه‌های امنیت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. نمایندگان مردم در ولسی جرگی افغانستان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم جنگ کشت کوکنار افزایش خواهد یافت.
پس من پس هفته و میاشت که به توجه خاصتاً مخالفین تاو شده.
در گزارش دیگر می‌شنویم که سهم ساختن معتادان در مراسم خوشی به ویژه عید به ترک مواد مخدر کمک می‌کند.
عید یک ارزش است که باید کنار خانواده‌اش باشه.
پیرامون همین موضوع با یک دکتر متخصص اعتیاد نیز مصاحبه داریم.
مثلا در روزهای عید اگر بیا زیاد دلجویی کنن به حساب یکان توفیه را بر از یا اهدا بکنن با واقعیتش یا تاثیرات مثبت خدا مگذاره.
خاطره احمد یکی از معتادان را مشنویم.
منزوی ساخت مرا، نه جامعه قبولم داشت، نه مردم قبولم داشت، نه خود قبول میکنم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را داریم.
پیش بیا که یک بار از این پیشانیت یک ماچ بگیرم. آفرین.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون موضوع نخست برنامه را از شدت جنگ و کشت کوکنار آغاز میکنیم. نمایندگان مردم در ولسی جرگی افغانستان هشدار میدهند که اگر طالبان همین گونه به تصرف و اداره ولسوالی ها دست یابند، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به گونه چشمگیر افزایش خواهد یافت. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نیز میپذیرد که تشدید جنگ مبارزه آنان با مواد مخدر را با دشواری ها روبرو ساخته، اما آنان نیرو و امکانات کافی را برای مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در اختیار دارند. جزئیات را در گزارش میشنویم.
فصل اول جمع‌آوری حاصلات کوکنار و نشستن آن در شماری از ولایت ها پایان یافته و حال همزمان با تشدید جنگ، سلسله قاچاق تریاک به دست آمده از آن به خارج از افغانستان آغاز شده است. با گسترش دامنه جنگ در برخی زیادی از ولایت های افغانستان، درگیری ها در ولایات تشدید یافته که در سالهای اخیر شاهد کشت بیشتر کوکنار و تولید مواد مخدر بوده است. وحیدالله کلیمزای معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که تشدید جنگ فعالیت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر را با مشکل روبرو کرده، اما وی تأکید کرد که وزارت داخله نیرو و امکانات کافی را برای مبارزه با مواد مخدر در اختیار دارد.
بله، طبعاً فعالیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر با دشواری های روبروست، چون وضعیت نامناسب امنیتی و جنگ ها فعالیت های ما را با مشکلات و چالش ها روبرو کرده است، اما به این معنی نیست که ما در مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده نتوانیم. ما تشکیلات نیرومند پلیس را در اختیار داریم و تا حد توان با مواد مخدر مبارزه می کنیم و جلو کشت کوکنار را می گیریم.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننگرهار، جوزجان، فرا و بادغیس از ولایاتی است که در سال جاری شمسی در برخی زیاد مناطق آن کوکنار کشت شده و همین ولایت‌ها در ماه‌های اخیر شاهد تشدید درگیری‌ها بود و شماری از ولسوالی‌های آن به دست طالبان سقوط کرده است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گویند با پایان فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار، گسترش دامنه جنگ و تصرف ولسوالی‌ها توسط طالبان زمینه فعالیت قاچاقبران را فراهم ساخته و قاچاق تریاک به شدت ادامه دارد. محمود خان نصرت، عضو ولسی جرگه، با ابراز نگرانی از افزایش فعالیت قاچاقبران می‌گوید اگر جنگ به همین گونه ادامه یابد، کشت کوکنار در افغانستان به مراتب افزایش خواهد یافت.
با
خواخو خاص کوایی شده مخدره.
در گذشته نیروهای خاصی که در بخش مواد مخدر آموزش دیدن تنها سرگرم و مبارزه با مواد مخدر بودند. متاسفانه در هفته ها و ماه های اخیر توجه آنان به جنگ با مخالفین متمرکز شده است. ولسوالی هایی که در گذشته در اختیار حکومت بود، تعداد زیاد آن حال در دست مخالفین حکومت است. چون حال قاچاقبران به آزادی عمل دست یافتن، طبعا سطح قاچاق مواد مخدر بلند خواهد رفت. اگر وضعیت همین طور ادامه یابد، سال آینده فیصدی کشت کوکنار خیلی بلند خواهد رفت.
فصل اول جمع‌آوری حاصلات کوکنار در افغانستان در حال پایان یافتن است و دولت توانسته چیز حدود 1.5 هکتار زمین را از کشتزارهای کوکنار پاکسازی کند. دولت افغانستان ادعا دارد که امسال نیز بیشتر از 90% کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت شده، اما پیش از این طالبان طی پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کاروبار مواد مخدر را رد کرده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش داریم که سهیم ساختن معتادان در مراسم خوشی به ویژه عید آنان را تشویق به ترک مواد مخدر می کند. روانشناسان می گویند راندن معتاد مواد مخدر از خانواده سبب می شود تا وی خودش را تنها احساس کند و تصمیم بگیرد که تا زنده است به استفاده از مواد مخدر دوام دهد. اما محبت خانواده و ارزش دادن به فرد معتاد سبب می شود تا وی به ترک اعتیاد تشویق شود. در این گزارش همکار ما با دو معتادی صحبت کرده که چندین عید را به دور از خانواده سپری کردند، اما حال می گویند که به ارزش خانواده پی بردند و تصمیم گرفتند تا مواد مخدر را ترک کنند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
هزاران معتاد مواد مخدر روزهای عید را به دور از اعضای خانواده در کنار جاده ها و ویرانه ها سپری می کنند و این درد دوری از خانواده روان آنان را سخت آزار می دهد. پردیس که چندین عید را به دور از آغوش پرمهر خانواده در ویرانه ها و در میان تجمع معتادان سپری کرده، در این اواخر در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری شده است. پردیس روزهایی را به یاد می آورد که صحتمند بود و عید را با خانواده‌اش یک جا تجلیل می کرد. اما اعتیاد صحت و خوشیهایش را از وی گرفت.
در گذشته وقت صحتم خوب بود، در روزهای عید چکر می رفتم. خواهران و برادرانم خوشحال بودند. حال به مریضی دچار شدیم که خیلی آزارم می دهد، چون همانند یک بندی در بند هستم. در این عید به خانواده هم زنگ زدم و گفتم که روز اول عید من را از مرکز بیرون کنید تا با شما به میله بروم. خانواده و دکترانم اجازه ندادن. خیلی زیاد ناامید شدم. بعد با خود گفتم که خود بالای خود کردی، حال خودت آن را تحمل کن.
تجارب علمی در بخش وقایع از مواد مخدر نشان می دهد که گوشه‌نشینی افراد و عدم توجه و نظارت خانواده سبب می شود تا افراد به مواد مخدر معتاد شوند. تجارب روانشناسی در بخش اعتیاد نشان می دهد که اکثرا بیمهری خانواده سبب می شود تا فرد معتاد خودش را تنها و مقصر احساس کند و با وجود درک اهمیت تداوی تا آخر عمر حاضر به بستری شدن در شفاخانه نشود. واحد الله که در شفاخانه بستری است و پس از 10 نشه، حال روزهای پایانی تداوی ترک اعتیاد را سپری می کند. می گوید همین که نشه را ترک کرد و پس به آغوش خانوادهش برمی گردد، همین برایش عید است.
نوع دیگر در بیرون تیر کردم جور نبودم اک. او برما عید نبود، البته یک زهر بود. اما حال فعلا دمی خوش هستم اینجا که ساعت من شام بیرون برام یمی برما عید است. من عید را چه کنم که ساعت من نباشم روز عید باشه.
تعداد زیاد از معتادان بی سرپناه در افغانستان کسانی هستند که خانواده های آنان در کشورهای همسایه به سر می برند و خود آنان به زور از این کشورها اخراج شدند. کارمندان صحابی مراکز ترک اعتیاد اما می گویند اکثریت معتادان بی سرپناه کسانی هستند که از خانواده رانده شدند و اعضای خانواده به جای اینکه با آنان در ترک اعتیاد کمک کنند، اعضای معتاد خانواده را مایه شرم می دانند. احمد تمیم سنجنی، روانشناس در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل می گوید به هر اندازه که توجه خانواده به متاد بیشتر شود، به همان اندازه ترک اعتیاد و تداوی یک متاد بیشتر امکان پذیر می شود.
تداوی باستوانویش مرحله دوم تداوی است. در این مرحله ای به انگیزه می رسه که اید یک ارزش است که باید کنار خانوادهش باشه و اید که در شفاخانه سپری میکنه ای به اون پای میبره و یک نقطه است که میتونه خود مریض به طرف بهبودی سوق بده. مریضایی که فامیل دارن و به ای که فامیلا دم روزای پیوازی من از مریض خود دیدن میکنن و اینو به انگیزه میرسن که طبعاً این فامیل در کنارم است، فامیل من رد نکرده، ترکش بیشتر انگیزه مثبت میگیرن.
معتادان بی سرپناه در افغانستان بر علاوه روبرو بودن با دشواری های احتیاط با کمبود جدی مواد خوراکی نیز روبرواند و اکثریت آنان با جمع‌آوری غذاهای پسمانده از روی کثافات نیازهای غذاییشان را تامین می کنند. از همین رو بساس ارزیابی وزارت صحت عامه از جریان جمع‌آوری معتادان، اکثریت معتادان مواد مخدر در افغانستان با سوء تغذیه و ناتوانی جدی فیزیکی روبرواند.
در گزارش شنیدیم که سهم ساختن معتادان در مراسم خوشی به ویژه عید سبب می شود تا معتادان به ترک مواد مخدر تشویق شوند. حال در همین زمینه مصاحبه نیز داریم. در روزهای عید همه یک جا با خانواده هایشان عید را تجلیل می کنند و به میله می روند، اما معتادان در ایام عید در بیرون از خانه و یا در مراکز ترک اعتیاد به سر می برند. در این زمان آنان حس تنهایی می کنند. این که جلوی این فشار ذهنی بر معتادان را چگونه گرفته شود، خانواده و کارکنان صحی در آن چی نقش دارند، در این رابطه همکار ما با دکتر حمیدالله حمیدی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که تنها ماندن معتادان در ایام عید چی تأثیرات منفی بالای افراد معتاد دارد؟
در روزهای عید، روزهای رخصتی، کسایی که فامیلینی که با اولاد و بچه‌تر و تفریح میآیند و میبینند و واقعا برزیا یک حالت مایوسیت رخ میدهد که به مو چهره‌شان آشکارا این موضوع ظاهر میشن، احساس ندامت از اعتیاد. مریضایی که در این حالات وضعیت دیگرا را میبینه با خود مقایسه میکنه که احساس کمبودی به خود احساس میکنه و واقعا از کاری که در گذشته انجام دادن احساس ندامت میکنن.
چگونه میتون جلوی این ضربه و زیان ذهنی را گرفت؟
در قسمت آسیب پذیری مریضا در قدم اول نیاز مبرم است که خانواده‌های محترم همراهشان رفتار خوب را پیش بگیرند. یعنی از گذشتگاهشان هیچ گاهی به خاطر تنبیه کردن از او بالکل اجتناب کنه از این روند و همواره مورد شفقت و مهربانی خود یار قرار بتن. در کل کارمندای بخشای مربوطه ما در هر بخشش با یا صحبتای خود دارن در قسمت بهبودی وضعیت از یا در قسمت آماده سازی که بعد از مرحله که از شفاخانه خارج بستر میشن یا چیکارایی را باید انجام بدن، یعنی یا یک نوع امیدوار به زندگی میشن و در داخل مرکز تلاش ما همی از ذهن از یارا ما قسما آماده بسازیم که از موضوعات جنجالای فامیلی خانواده هایشان یا موضوعات فقر و بیچارگیشان ای را به دور نگاه کنیم. بعض وقتا یا زیاد خسته که می باشن موضوعات تفریحی است، موضوعات تدریسی است، موضوعات سپورتی است، همه یاد اسبدیس شده حالت پیش میاد که موضوعات گذشته فراموش میشه.
خانواده در جلوگیری از چنین آسیبی چی کرده میتوانند؟
باید تلاش به این بکنن که مریضی که وقتی که میارن داخل بستر میشن همیشه از او به حساب احوالگیری داشته باشه و او را تشویق بسازن که یک طرف قضیه از مریضا مشکلات خانوادگی است. در روزهای عید یک تعداد فامیلین محترم است که اصلا از مریض خود دید و دید ندارن، خسته شدن از مریضشان و این واقع جای نگرانی هست، نباید یک حالت پیش بگیرن.
نهادهای خیریه و مردم پولدار در این بخش چی کمک کرده میتونه تا ذهنی معتادین آرام شوه و بالاخره سر ذهنشان اینمی تنهایی فشار نبیار؟
مقتدد مردم ما متاسفانه معتاد به دیده یک مریض نمیبینن، او را به دیده یک به حساب خدای نخواسته مزیر جامعه و ایگپا به می اساس باعث شده که تعداد کمک هایی که باید به مریضای معتاد ما در مراکز و یا هم در جاهای دیگه صورت بگیره متاسفانه نمیگیره آنچنانی مثل که در دیگه مریضا صورت میگیره. گرچه با وصف کارمندای بخش تکنیکی و مسلکی ما وقتی که برنامه آگاهی عامه را در مساجد منابر و جاهایی که مردم هست یعنی از اضرار مواد مخدر آگاه می سازند در پالی از این جلب توجه به حساب همین نهادهای خیریه و یارا کردند که متاسفانه تا نوز هیچ گونه همکاری از طرف مردم یا هم تجار یا کدام متشبث صورت نگیره. و در قسمت موضوعات مالی
مثلا در روزای عید اگر بیاین زیاد دلجویی کنند، به حساب یکان تحفه را برای ازیا اهدا بکنند، با واقعیتش یا تاثیرات مثبت خود میگذاره، تشویق میشن یا به خاطر بهبود روند زندگیشان اگر امیدوار میشن، میشه که بعد از شناسایی به فامیل نزیا کمک بکنند. این هم یک گپ بسیار خوب است. دو همین قسم در قسمت تشویقی میشه در روزای عید، روزای رخصتی ازیا دیدن کنه، واقعیت یا یک روحیه میگیرن.
در روزهای عید برنامه های مشخص شما چیست تا مریضا خوش نگاه داشته شوند؟
برنامه های موسیقی است که از طرف خود مریضا قابل اجرا می باشد که او بین خود می شنند. یک برنامه بسیار خوب است و زیاد سر روحیشان هم تاثیر دارد. و در پالی از این برنامه های مثل شطرنج و به حساب کرمبول و بعضی برنامه های دیگر و یکان مریضای ما را یکان استعدادهای خارق‌العاده‌ای که داره، مثال یا شعر یاد داره یا موزیک یا موسیقی، او میشن که در پالی از یا سرگرم بسازد متباقی مریضا را. بعد از این که نزدیک آمد آمد عید بخر شوه، یکی دو روز پیش ما امروی از یا میشینیم کیا چی توانایی را داره، برایت از او ما برنامه های خود تنظیم میکنیم، البته در بخش موسیقی و تفریحشان.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که هرگاه کودک معتاد تداوی شود و پس از تداوی دوباره با پدر و مادر معتاد یکجا شود، با وی چی رخ می دهد؟ در این رابطه صحبت های دکتر فریما نکت را می شنویم.
در یک فامیل که پدر و مادر استفاده میکنه، طبعا اولاد در مو خانه هست، اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شوند. تجربه که داریم وقتی که از اینجا رخصت میشن، دوباره مادر روی میاره به مواد مخدر، یا پدر که از شفاخانه مردانه رخصت میشه دوباره روی میاره. طبعا طفل چون اوجین در وجود از اون موجود هست و طفل هم دوباره وسوسه ازی پیدا میشه و کوشش میکنه که از این مواد استفاده کنه.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدیم به شنیدن خاطره یک معتاد. احمد 23 ساله باشنده ولایت بلخ که ادبیات انگلیسی را خوانده و به شمول پشتو و دری به زبانهای جرمنی و عربی نیز صحبت می کند، می گوید که از 3 سال بدین سو از تابلت کا استفاده می کند. این که احمد چرا و چگونه به تابلت های نشاور معتاد شده، در این رابطه به همکار ما قصه کرده است.
پیش از معتاد شدن وظیفه تدریس داشتم، تدریس می کردم در یکی از کورس ها، انگلیسی درس می دادم، بدون تدریس کارهای رضاکارانه می کردم. دیگه نمی دانستم که اعتیاد یعنی اینقدر یک مرض خطرناک. در انتخاب دوستای خود من اشتباه کردم، از شب نشینی ها و از محفل ها و ما هم رفتیم با و شیشتیم یک جای مصرف کردم تابلت، که واقعا خوشایند بود تا بالاخره در سرحد اعتیاد رسیدم که نه بدون مواد زندگی کردم میتونستم نه با مواد. ای داستان 3 سال مرگ تدریجی واقعا از لذت طلبی شروع شد. همه چیز تغییر کرد. منزوی ساخت مرا. نه جامعه قبولم داشت، نه مردم قبولم داشت، نه خود قبول میکردم. مرا از حالت نرمال کشید. دیگه نمیفهمیدم که یعنی مثل یک انسان زیستن، مثل یک استاد که واقعا تدریس کنه چیگونه است. حافظه مرا تخریب کرده بود. من دیگه فراموش میکردم، در جریان تدریس یادم میرفت که موضوع حتی چی است. بعد از این از وظیفه مرا رخصت کردن. در پول ناچار مانده بودم. $500 یک موبایل را خریده بودم، در 50 افغانی به خاطر تابلت که برای ساقی را ما دادم. یعنی تا اینی سرحد انسان نمیمانه، اجازه نمیده که ما زندگی کنیم. همه چیزی که بود فروخته بودم، چیزی که مال خانه بود، چیزایی که مربوط خودم میشد، یعنی چیزایی با ارزش زندگی خدا با یک پول ناچیز سودا میکردم. خیلی مراحل خطرناک دیگه هم داره که من نمیتونم در زبان گفته. اگر امروز من پول خود ذخیره میکردم، شاید مثبت 30-35 هزار دلار در اکانت بانکی میبود. همه چیز به یک نوع خسته کن شده بود. از خودم نفرت پیدا کرده بودم، از خدا دور شده بودم. ما در 3 سال اعتیاد خود یک بار سر در سجده نماندیم. امروز حسرت از او را میخورم.
خاطره احمد یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که یک قمندان صادق پلیس یک موتور مملو از مواد مخدر قاچاقبران مواد مخدر را ضبط میکند و میخواهد آن را آتش بزند و قاچاقبران را به اداره های عدلی و قضایی معرفی نماید، اما شمار از زورمندان، مقام های حکومتی، وکلا و سیاستمداران از وی میخواهند که مواد مخدر کشف شده و قاچاقبران را رها کند. اینکه قمندان پلیس با کدام مشکلات روبرو می شود و نتیجه تصمیم وای چی است، این همه را در این درامه با هم شنویم.
بیا بیا. ما سمنوال عبدالسلام دلاور، قمندان پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر.
بیا بشی دلاور صاحب. امروز چطور؟ خوش معلوم میشی، خیرت هست؟
قمندان صاحب خیرت چی میکنی که خوشخبری است. خوشخبری؟
خوشخبری؟ خوشخبری چی؟
قمندان صاحب به اساس پلان شما کمین گرفتیم، امیال یک موتر لاری ایروین امرا یک موتروان و دو قاچاقبر دزگیر کردیم.
یارا دلاور صاحب، راستی که دلاور هستی، آفرین به تو. ای وطن که مثل تو پلیس شجاع و فعال داشته باشه هیچ وقت خراب نخواهد شد. پیش بیا که یک بار از این پیشانیت یک مشت بگیرم. آفرین، سرت افتخار میکنم دلاور صاحب.
تشکر قماندان صاحب. اگر تشویق شما همراه ما باشه دستاوردهای بیشتر خود داشتیم.
بله، پیروزی های دوگام خود داشتیم. آل اتوکو که تا صبح سر موتر پیرکو کیروین زایی نشه و سر زندانیان فکرت بگیری که فرار نکنن. فکرتان باشه که هیچ غفلت نکنین.
بردو چشم قماندان صاحب. آل به ما اجازه است؟
بله برو. سلام علیکم جنرال صاحب. ما خودم امیال براتون زنگ میزدم که زنگ شما آمد. امر کنین صاحب.
میگن امروز یک موتر ایروین کشف و ضبط کردین؟
بله جنرال صاحب، ما هم امی خوشخبری رو براتون میگفتم.
مردم خزی موضوع خبر نشدن؟
نه خیر، امیال تازه گرفتار کردیم. بدون پلیس ما دیگه کسی ازش خبر نداره.
خیلی که مردم خبر نیستن، امیال موتر ایروین و نفرایش کلش ایلاکو.
جنرال صاحب چطوری کار کنم؟ یک موتر پر از ایروین کت قاچاق برایش یک جای دستگیر کردیم. این وظیفه ما و دستاوردهای بزرگ پلیس ماست.
بسیار دلیل نگو، ما برات امر میکنم که موتر و همه چیزا رو ایلا بده.
جنرال صاحب شما خودتان همیش بر ما میگفتین که کشف و ضبط مواد مخدر از کارهای اساسی شماست.
گپای سابقه را بان، موتر و نفرها را ایلا کو.
هیچ وقتی کار نمیکنم، مطابق قانون هستم. پیش ازی به خاطر اطاعت تو را میکدم که شما از قانون اطاعت میکدین، اما آله که شما قانون را نقص میکنین ما از شما اطاعت نمیکنم و ایروین ایلان نمیتم.
ببینین پشیمان خود شدی. من میگم امیال موتر ایلا کو. اگر نی فردا تو همکارای پولیس تا از وظیفه خود کشیدم. یختار اولی و آخریم است، فامیدانه.
بزرگان محترم قوم، فعالان مدنی، خبرنگاران و پلیس شجاع وطن، ای چندین بوجی ایروین که در برابر چشمای شما قرار داره، ای همه را شب گذشته پلیس بیدار و وطن دوست ما امرو با سه نفر قاچاقبرش کشف و گرفتار کرده و در برابر چشمای شما آتش میزنیم.
قماندان صاحب، وکیل صاحب است، میخوایم رو شما گپ بزنم.
بیادر شما گوش بگیرین، وکیل صاحب شما است. صبحم در همین مورد زنگ زده بود برم ببینم که آل باز چی میگه. وکیل صاحب سلام علیکم، ما قماندان ولی اولا هستم، امر کنین.
ما صبحم برات گفتم که ایروین ایلا بته، اما تو تا حالا ایلا ندادی. اگه ایلاش ندی دیت یک دام گیر کنم که نه سر و نه پایت ایلا داده بتانی، فهمیدی؟ ما جنرالا رو از کار برکنار کردیم، تو که یک قماندان عادی ولسوالی هستی.
او مردم شنیدین، ای وکیل شما بود که شما به او رای داده بودین، حتما صدایش میشناسین. تا حالا چند وکیل والی و زورمندای دگان برای مختار دادن، حتی ای که عامر ما جنرال صاحب برای امر کرد که ایروین ایلا بتم. گپای کلشانه در یک سیدی ثبت کردیم و اینه چند کپیشه برای شما میتم. من هیچ وقت امرای خدا و وطن و ملت خیانت نمی کنم، نکدم و نخود کدم. اینه در برابر چشمای شما کل ایروین آتش می زنم. باز هر کاری که به من صورت می گیره توکل من به خدا. دلاور صاحب ایروین آتش بزن که دل خائنا و دشمنای وطن بکفه.
بردو چشم قماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.